کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 072-901-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 17 ماه دسامبر 2018 برابر با 26 آذر ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با ترانه ای از پروین آغاز می‌کنیم. قوقای ستارگان. Thank you.
در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم.
شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. بورس تهران در سراشیبی سقوط قرار گرفت. روز گذشته معدنی ها و فلزی ها به کاهش شاخص های بازار سهام دامن زدند و امروز نیز این روند ادامه پیدا کرد. به گزارش ایسنا، روند نزولی و فروپاشی بورس تهران همچنان ادامه دارد و روز به روز بدتر می شود. سایه رکود چهره زشت خود را بر اکثر فعالیت های گسترده و بازار داخلی از هر گونه جنس و کالا اشباع شده است. بازار امروز روند فرسایشی و کم حجم خود را این بار با شدت بیشتری ادامه داد تا در اوج ناامیدی برخی فعالان با نقد کردن سهام و برای جلوگیری از ضرر بیشتر از بازار خارج شوند. با این روند به نظر می رسد بازدهی بازار در پاییز در حوالی 0% بیستد تا ما به معنای واقعی شاهد بازاری پاییزی بوده باشیم. به نظر می رسد تداوم عدم قیمت قطعیت ها در فضای اقتصادی و سیاسی سبب شده معامله گران با نااطمینانی نسبت به شرایط آتی بازار فعالیت محتاطانه در پیش بگیرند و ریسک گزیر شوند. در این شرایط تنها برخی صنایع کوچک و متوسط بازار به مکانی برای نوسانگیری های روزانه مبدل شدند. امروز دماسنج بازار برای چندمین روز پیاپی سیر قهقرایی و نزولی داشت و با عقب نشینی نزدیک به 2700 واحدی کانال مهم 162 هزاری را نیز از دست داد. در پایان معاملات امروز، در واقع دیروز یک شنبه 25 آذر، شاخص کل بورس تهران با کاهش 2778 واحدی در ارتفاع 161.707% ایستاد. نمادهای کگل، فولاد و فارس بیشترین اثر منفی و نماد رمپا و شا بیشترین اثر مثبت را بر شاخص کل رقم زدند. ارزش کل معاملات حدود 404 میلیارد تومان به ثبت رسید. نماد معاملاتی بانک تجارت با 172 میلیون سهم به ارزش 221.6 میلیارد ریال بیشترین حجم معاملات بورس را به خود اختصاص داد. این هم از سازوکار اروپایی برای سوخت‌رسانی. به گزارش ایران پرس نیوز، امریکا سوخت‌رسانی هواپیماهای جمهوری اسلامی را نشانه گرفته است. عدم سوخت‌رسانی به هواپیماهای ایران در فرودگاه اروپا و ترکیه، معاون وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی گفته اکثر کشورهای اروپایی از ارائه سوخت به هواپیماهای ما امتناع می‌کنند. به گزارش ایلنا، علی عابدزاده درباره عدم سوخت‌رسانی به هواپیماهای جمهوری اسلامی در فرودگاه‌های ترکیه، لبنان و بسیاری از کشورهای اروپایی گفت متأسفانه این موضوع مشکلات را برای ما ایجاد می‌کند. به گفته او، هدف آمریکا این است که پروازهای خارجی شرکت‌های هواپیمایی جمهوری اسلامی قطع شود. مدیر عامل ایران ایر نیز گفته متاسفانه امریکا تمام هواپیماهای ایران ایر را در لیست تحریم قرار داده، حتی هواپیماهایی که زمینگیر هستند، حتی هواپیماهایی که متلاشی شدند و حتی هواپیماهایی را که در سالهای گذشته آنها را به فروش رسانده ایم. نامه عذرخواهی و خداحافظی اصلاح طلبان در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. عبدالله نوری در جمع اعضای شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح طلب گفت عملکرد اصلاح طلبان ناامید کننده بوده است. وی گفت مسئولان نظام می توانستند پس از پیروزی انقلاب مانند نلسون ماندلا همه را در صف واحد دعوت به همکاری و مشارکت جهت رفع مشکلات و حرکت به سمت توسعه و سازنده کشور کنند و شاید اگر این گونه عمل می شد تأثیرگذاری گفتمان انقلاب در کشور و جهان بیشتر می شد، اما به شکل دیگری عمل شد. از آغاز برای یکدیگر خط و نشان کشیدیم و روز به روز یاران، همراهان و علاقمندان به کشور، نظام و مردم را راندیم تا کار به اینجا رسیده است که شاهد هستیم. هر مقدار هم که گفته شود وضعیت فعلی کشور عالی است و در بهترین شرایط موقعیت قرار داریم، بسیار از مردم درک دیگری از وضعیت کشور و جامعه دارند. به قول معروف، با حلوا حلوا کردن دهان انسان شیرین نمی شود. من گاهی به این فکر می کنم که آیا برای مسئولیت هایی که در مقاطعی بعد از انقلاب به عهده داشتیم یا به عهده داشتم، شایسته ترین فردی که می توانست این مسئولیت را داشته باشد من بودم؟ آیا من به وظایفم درست عمل کردم یا ممکن بود فرد دیگری بتواند بهتر از من به مردم و کشور خدمت کند؟ من بابت اشتباهات و قصورهایم از مردم عذرخواهی می کنم. پژوهشگران روش جدید پیشبینی و تاریخ مرگ انسان. پژوهشگران دانشگاه ییل امریکا فناوری تعیین روز مرگ هر کسی را ابداع کردند. به گزارش اسپوتنیک، مورگان لوین یکی از پژوهشگران گفت برای تعیین سن بیولوژیک انسان کافی است آزمایش خون وی صورت بگیرد. به گفته وی به زودی هر پزشک خواهد توانست به در صورت تمایل بیمار تاریخ تقریبی مرگ وی را پیش بینی کند. یادآوری می شود چندی پیش در مرکز طبی امریکا به نام بت ایزائل سوپر کامپیوتری معرفی شد که قادر به مطالعه حجم عظیمی از داده هاست و می تواند تاریخ مرگ بیمار را محاسبه کند. گزارش شد که دقت پیشبینی این کامپیوتر 96% است. فعلا این امر به بیماران لاعلاج مربوط می شود که مرگ آنها تا چند ماه انتظار می رود. دکتر استیو هورنگ ریاست این پروژه را عهده‌دار است و در توضیح گفت که کامپیوتر البته نمی‌تواند جای پزشک را بگیرد اما می‌تواند به او کمک کند. به نوشته مجله دور دنیا در این کامپیوتر اطلاعات درباره بیش از 250,000 مورد کلینیکی طی 30 سال اخیر درج شده است. برنامه کامپیوتر این اطلاعات را با شاخص‌های فعالیت حیاتی ارگانیسم بیمار، فشار سطح اکسیژن در خون، اطلاعات بیوشیمی خون و غیره مقایسه می‌کند. این امر به تشخیص و حتی تعیین این موضوع کمک کند که بیمار تا چه مدت دیگر زنده خواهد ماند. اگر بیماری او سنگین است، کامپیوتر با استفاده از داده‌ها درباره اینکه چه اتفاقی برای دیگر بیماران طی سال‌های گذشته هنگام همین نوع بیماری‌ها و آنالیزها افتاده است، کامپیوتر پیشرفت رویدادها برای هر بیمار مشخص را پیش بینی می‌کند. به هر حال به گفته هورن، پزشکان سعی می‌کنند از کامپیوتر برای پیش‌بینی تاریخ مرگ استفاده نکنند، زیرا وظیفه اصلی کامپیوتر کمک به پزشک در تشخیص صحیح بیماری است. کامپیوتر می تواند بیماری های کمیاب و پنهان را کشف کند که ممکن است از نظر پزشک دور بماند. دوستان توجهتون را به شنیدن ترانه‌ای جلب می کنم. ترانه درخواستی به نام شکایت از سوگند. سر تکمیل ندارم مشکاف دلم نست کم از نیل ندارد از دست دلم رفتی و این دل تو نباشی ایساس که دل
صد روز از من دل داده دوره دوبار یادم نیفتاد نمیدونم چطور از یاد رفتم که یار یادم نیفتاد دو صد روز هر شو از خوابش پریدم خدا میدونه روز خوش ندیدم دلم چاک چاک یار بی وفا شد خدا میدونه از یار چی کشیدم تا چیزی که ما از بخت بد ترسشو دارم نه عشق خالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره بلوم کرده میونه قصره های بیشمارم نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم تا چیزی که ما از بخت بد ترسشو دارم نه عشق خالیشه نه لیلا و مجنون دوست داره بلوم کرده میونه قصره های بیشمارم da 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 شکایت میبرم از دل به دل دار که دست از حال داغومم بردار شکندم توبه دیرین هر بار به چشمون خودم رفت بوده ای کار نه ایمون داره نه دل داره نه دین داره یارم سه تا چیزی که مو از بخت بد ترسشو دارم نه اشخالیش نه لیلا و مجنون دوست داره بلوم کرده میون قصه های بیشمارم
دوستان نازنین شب گذشته با یورش نیروهای امنیتی تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز در خانه هایشان بازداشت شدند. تعدادی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز با یورش نیروهای امنیتی در نیمه های شب یک شنبه 25 آذر بازداشت شدند. اخبار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان وجود ندارد. بنابر گزارش ها اسامی قریب هوایزوی طارق خلفی یا خلفی، حسین داوودی، مصطفی ابیات و کریم سیاهی بازداشت شدند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز 37 روز است که برای مطالبات خود در اعتصاب به سر می‌برند و خواسته‌های خود را در خیابان‌های شهر اهواز فریاد می‌زنند، اما از طرف مسئولین اراده‌ای برای رسیدگی به مشکلات کارگران وجود نداشته است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هم تهاجم شبانه به خانه‌های کارگران گروه ملی فولاد اهواز و بازداشتشان را قویاً محکوم می‌کند و خانه آزادی فوری و بی‌قید و شرط کارگران بازداشت شده می باشد. دوشنبه 26 آذر که امروز هست، علارغم دستگیری شبانه تعدادی از کارگران، 38مین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و 28مین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی و خیابان‌های شهر اهواز برگزار شد که شعار بود کارگر زندانی حمایتت می کنیم. با هم می شنویم.
کارگر زندانی حمایتت می کنیم.
بله، شعار داده شد و همچنین روز یک شنبه هم باز تظاهراتی برپا شد. دوستان، دیروز صحبت‌های کارگر معترض طارق خلفی رو پخش کرده بودیم که دیشب یعنی نیمه شب جزو دستگیر شدگان بود. تا صدای اعتراضی کسی بلند شه، هرچند که بسیار هم صلح‌آمیز باشه، به حال بلافاصله رژیم جنایتکار میخواد که صداشو خفه بکنه. ولی وقتی که به مقامات دیپلمات‌های خارجی میرسن میگن که کسی برای ابراز عقیدهش در زندان نیست و ما زندانی سیاسی نداریم. در رژیم ایران شکنجه قانونی است. وقتی صحبت از زندانی تعزیری میشه، محکومیت تعزیری یعنی با شکنجه است. به همین راحتی جنایت و شکنجه در ایران قانونی است. به زودی لشکریان روشنای از راه خواهند رسید. به هر حال خبر خوب هم این هست که یلدا با لشکریان روشنای و مهر همراه می شویم. بار دیگر در آستانه جشن ملی یلدا هستیم، جشنی که جایگاه مهمی در فرهنگ ایرانیان دارد، چرا که یلدا تنها جشن ایرانی است که هم بر مبارزه در ایرانه لشکریان روشنایی با مرگ‌اندیشان تاریکی تاکید دارد و هم بر رسیدن پایان جنگ، رنج و بی‌عدالتی. قرن‌های قرن است که در اوج سرما و بلندی شب‌های زمستانی امید تازه‌ای در دل ایرانیان سر بر می‌کشد. امیدی که یلدا همراه با عناصر طبیعت به سادگی به یاد ما می آورد که نه تنها هر تاریکی و سرمایی پایانی دارد، بلکه هر رنج و بیدادی هم در نهایت در برابر مهربانی خورشیدی که گوهر همیشه جاودان فرهنگ ماست فرو خواهد ریخت. و اکنون همه چیز نشان از آن دارد که بار دیگر به زودی لشکریان روشنایی و شادمانی از راه خواهند رسید و پایان روزگار تلخ و تاریک را اعلام خواهند داشت. بنیاد میراث پاسارگاه ضمن شادباش فرارسیدن جشن ملی یلدا همچون سالهای گذشته همگان را به برگزاری هرچه زیباتر و گسترده‌تر این جشن ملی فرا می‌خواند. بیایید امسال در کنار سرو همیشه سبز یلدا با لشکریان روشنایی و مهر همراه شویم و سرزمینمان را از چنگ تاریکی نجات دهیم. شکوه میرزادگی دسامبر 2018 از سوی بنیاد میراث پاسارگاد و با هم این دکلمه زیبا رو میشنویم.
دو قدم مانده که پاییز یغما برود، این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود، هر که معشوق برانگیخ گوارایش با، دل تنها به چه شوقی پی یلدا برود. گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن، روزگار گوش ندارد که تو هی شکوه کنی، زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را، فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود، تا به جنبیم تمام است تمام. مهدیدی که به برهم زدن چشم گذشت، یا همین سال جدید، باز کم مانده به عید، این شتاب عمر است، من و تو باورمان نیست که نیست. آخر پاییز نزدیک است و همه دم می‌زنند از شمردن جوجه ها، اما تو بشمار بشمار تعداد دلهایی را که به دست آورده ای، بشمار تعداد لبخندهایی را که بر لب دوستانت نشانده ای، بشمار تعداد اشکهایی که از سر شوق و یا غم ریخته ای. فصل زردی بود، اما تو چقدر سبز بودی. نگران جوجه ها هم نباش، آنها را بعداً با هم خواهیم شمرد. امیدوارم همه لحظه های پایانی پاییزت پر از خشخش آرزوهای قشنگ.
دوستان نازنین، با هم ترانه درخواستی از سحر به نام آزادی از طرف سحر گوش میکنیم.
از آزادی یه جور ترسوندنت که واسه پردادن تو بال بس نیست، پر از دلشوره‌ای و نگرانی برای هر کسی که تو قفس نیست. از آزادی خودت پرها تو چیدی، چه شد تو خط خطی کردن جهانو، فقط از پشت چند تا میله دیدی، فقط از پشت چند تا میله دیدی.
با سلام و درود خدمت شنوندگان رادیو پارس، ادیب‌زاده هستم. امروز میخوام به مسئله طلاق در ایران و تبعاتش در جامعه بپردازم. این روزا آمار طلاق به شدت بالا رفته. بیشتر طلاق‌ها شاید با یه مشاوره درست میتونه منجر به ادامه زندگی بشه. هرچند باید با ریشه یابی و کشف علل و عوامل طلاق از آمار اون کم بکنیم، اما به صفر رسوندن این آمار ممکن نیست. با این حال برای هر فردی میتونه تجربه دردناکی باشه که تأثیرات متعددی رو روی زندگی فرد داره، اما این تأثیرات از جمله آثار روانی اون در طول زمان و به تدریج آشکار میشه. طلاق همراه خودش سبب تغییراتی در زندگی میشه که بخشی از روند طبیعی اون محسوب میشه، اما سازگار شدن مردان و زنان مطلقه با این تغییرات مستلزم زمانه. طبق تحقیقات از لحاظ سلامت جسمی، افراد مطلقه 20% بیشتر از افراد متأهل در معرض و ابتلا به بیماری هایی از قبیل قلبی و عروقی، دیابت و سرطان قرار دارند. استرس های قبلی، هین و پس از طلاق طولانی مدت بوده و سبب ایجاد فرایندهای بیولوژیکی در اشخاص میشه. استرس سبب بروز التهاباتی در بدن میشه. در مورد مردان میتونیم بگیم که بعد از طلاق کمتر ورزش میکنن، کمتر بهداشت فردی رو رعایت میکنن، بیشتر سیگار میکشن و به دیگر رفتارهای پرخطر بیشتر تمایل دارن. خشم، انزوا، استراب، افسردگی، ترس از بیکفایتی، احساس ناامنی و احساس شکست از تبعات دیگری هستن که روی سلامت فرد تأثیر میذارن. طلاق شکستیه که در مسیر طبیعی زندگی زن و مرد اختلال ایجاد میکنه، اما با وجود ضوابط اجتماعی حاکم در جامعه ایران، طلاق برای زنها آسیب‌های بیشتری به همراه داره. اشخاص بعد از جدایی دچار انزوا میشن، چون به دلیل باورهای غلط فرهنگی جامعه از اونها دوری میکنن. اغلب اشخاص پس از جدایی تلاش میکنن که قبل تلخ خودشونو فراموش کنن، اما هرگز نمیتونن زمانی که متعلق به تجربه قبل رو فراموش کنن. زنان پس از طلاق فشارهای روحی زیادی رو از جمله نگرانی از بازگشت به منزل پدری، نوع برخورد اطرافیان، ترس از سرزنش شدن، عذاب وجدان و پشیمانی قرار میگیرن که اونا رو در معرض افسردگی قرار میده. طلاق امری چند مرحله‌ایه که پیامدها و آسیب‌های اونم چند مرحله‌ایه. قبل از طلاق افراد درباره شرایط بعد از طلاق دید مثبتی دارن و فکر میکنن میتونن به تنهایی مشکلاتشون رو حل بکنن، اما بافت فرهنگی و ارزشی جامعه بر زندگی فردی و اجتماعی تأثیر میذاره و این افکار تحقق پیدا نمیکنن. با وجود این، زنان زیادی هستن که میخوان طلاق بگیرن، اما در جامعه ایران برای طلاق گرفتن هم باید کفش آهنین بپوشن. بسیاری زنان هستن که حق طلاق هم دارن و بقیه فکر میکنن که از امنیت بیشتری برخوردارن، اما این تصورات باطله و اساساً چیزی به اسم حق طلاق وجود نداره. نزدیک به 17 سال ریز و درشت کارهای خونش رو انجام داده بودم. خونه دیگه خونه قبلی نبود. نه من همون آدم سابق بودم و نه همسرم مرد سابق بود. برای من فقط پدر فرزندانم بود. به بچه‌ها شیر داده بودم، خدمتکار بودم، پرستار بودم و یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه باشه، فرقی نمی‌کنه. پول اونو گرفته بودم، منتها نسیه. من و همسرم به اصطلاح سال‌هاست که طلاق عاطفی گرفتیم. ازدواج مجددش اصلاً برام مهم نیست، اما من هم حق زندگی دارم. من و تمام زنان سرزمینم ما یملک مردانی هستیم که هرگاه اراده کنن میتونن ما رو به هیچ دلیلی طلاق بدن. البته من هیچ وقت طلاق فکر نکردم. طلاق برای من معنی باختن و شکست بود، اما شرایط جور دیگری رقم خورد. این حرف ها صحبت های پریسا 40 ساله است که شوهرش بهش خیانت کرده و دغدغه این روزاش گرفتن طلاقه. زنان ایرانی بسیاری هستن که از زندگی مشترک با خود تصور میکنن دیگر نه از حمایت خانواده مثل زمان تجردی برخوردار هستن و نه حمایت اجتماعی رو به دلیل فضای سنتی جامعه ایرانی برای خودشون دارن. زنان ایرانی اینو میدونن که قانون هیچ حمایتی از اونها نمیکنه. این زن میگه میخوام برای خودم زندگی کنم، دوباره ازدواج کنم، شاید طعم واقعی دوست داشتن رو بچشم، اما باید اول طلاق بگیرم. همسرم تهدید کرده اگه طلاق بگیرم دیگه نمیتونم بچه هامو داشته باشم. با خودم فکر میکنم چرا اون وقتی به من خیانت کرد و زن دیگری رو صیغه کرد میتونست بچه هاشو ببینه، اما من نمیتونم. پیش خودم بارها فکر کردم اگه تکلیفمو با تمام حق و حقوق انسانیم همون روز عقد براش روشن کرده بودم، شاید امروز کاسه چه کنم دست نمیگرفتم. وقتی دخترم به سن ازدواج رسید، اولین شرطی که خواهم گذاشت حق طلاقه. نمیذارم دخترم مثل خودم بدبخت بشه. در بین دوستان و آشنایان هم به هر دختر دم بختی که برسم میگم که حتما حق طلاق بگیره، اون هم رسمی و قانونی. داشتن حق طلاق در زندگی این سالها به موضوعی قابل بحث در جامعه زنان ایرانی تبدیل شده و بسیاری زنان میکوشن که این حق رو قبل از ازدواج و یا در سالهای اولیه زندگی مشترک بگیرن. حتی به عقیده گروهی از زنان به عنوان یک پشتوانه مهم و داشتن امنیت در زندگی تلقی میشه. با اینکه هیچ دختر و پسری برای جدا شدن با هم ازدواج نمی‌کنن، اما آمارها نشون میده بخش مهمی از ازدواج‌ها در کشور به طلاق رسمی یا غیر رسمی منجر میشه، موضوعی که علت بخشی از اون به تصمیم گیری‌هایی که مبتنی بر احساس و هیجان‌های لحظه‌ایه و عدم آگاهی دخترها و پسرها و نبود آموزش برای این تصمیم گیری ازدواج از مهمترین دلایل آمار رو به رشد طلاق در جامعه است. در این گونه موارد به واقع هیچ کدوم از زوجین به خودی خود بد نیستن، ولی کنار هم قرار گرفتن اونها سوال برانگیزه. در جامعه اصطلاح حق طلاق بسیار کاربرد شده و عموم افراد جامعه تصور میکنن حق طلاق مشروع و قانونیه و به این معناست که هر وقت زن بخواد میتونه خودش رو مطلقه کنه. مردم تصور میکنن حق طلاق یه امتیاز با ارزش برای زن محسوب میشه و زنانی که حق طلاق دارن از حقوق و امنیت بیشتری برخوردارن، اما در واقع چیزی به نام حق طلاق وجود نداره. در دین اسلام و قانون مرد حق داره زن خودش رو طلاق بده، حتی اگر زن راضی نباشه. زن نیز در صورتی که در شرایط نامطلوب و تحت فشار و آزار و اذیت باشه میتونه از دادگاه بخواد اونو طلاق بده. در واقع مرد و زن برای طلاق باید به دادگاه مراجعه کنن و دادگاه در صورتی که شرایط رو نامطلوب احراز کرد اجازه طلاق صادر میشه. در صورتی که دادگاه اجازه طلاق رو صادر نکنه هیچ دفتر ازدواج و طلاقی نمیتونه طلاق رو ثبت کنه، چیزی که در بین عموم افراد جامعه تحت عنوان حق طلاق معروفه، در واقع وکالت زن از مرد برای مطلقه کردن خود تحت شرایط خاصیه. مثلا زن میتونه شرط کنه در صورتی که مرد توانایی پرداخت نفقه نداشته باشه از طرف اون وکیل باشه که خودشو طلاق بده و اساسا حق طلاق یه اصطلاح بی‌معنا و اشتباهه که در جامعه به کار برده میشه. قانون میگه زن میتونه در موارد خاصی نظیر ترک انفاق، اثبات اسر و حرج و تحقق مصادیق وکالت زن در طلاق درخواست طلاق کنه. مسئله اینجاست که اگر هیچ کدوم از این دلایل محقق نشده باشه و زن تنها به دلیل کراهت از همسر خودش مایل به ادامه زندگی نباشه، در اون موقع تکلیف چیه؟ خانواده دو رکن اساسی داره و فرزندان هم جای خودشونو دارن که این دو باید از زندگی احساس رضایت داشته باشن. هر مسئله‌ای که اجبار برای موندن رو برای زن به وجود بیاره منشأ آسیبه و دیگه خانواده اون کارکردی که باید داشته باشه رو نداره و این کارکرد منفی روی کودکان اثر میذاره. یکی از مسائل مهمی که اجبار بر موندن زن میکنه جبر اقتصادیه. زنها چون در جامعه امکان کسب درآمد و ثروت ندارن مجبور به موندن میشن. وقتی زن درخواست طلاق میده با ده ها و صد ها مشکل روبرو میشه. بنابراین نگه داشتن زن در خونه ای که کارکرد منفی داره و دادن یک حق در زندگی مشترک که حق هر دو رکن اصلی زندگیه و ندادن اون به زن هیچ توجیه اجتماعی نداره، هیچ دلیلی نداره. حقی که یکی از اعضای خانواده داره از دیگری دریغ بشه. در واقع این حق باید به هر دو طرف داده بشه، در صورتی که زن و مرد خواستن میتونن زندگیشون رو ادامه بدن و اگه نخواستن هم ادامه ندن. در واقع رشد آسیب‌هایی مثل دزدی، اعتیاد و مسائل این چنین از یک سو و داشتن و نداشتن حق طلاق برای زن از سوی دیگه خودش منشأ مشکلات بسیاری در جامعه است. جدای از این دلایل، بنا به هر دلیلی اگه مرد و زن نخوان زندگی مشترکشون رو ادامه بدن، جدایی بهتره. اما نداشتن حق طلاق برای زنان به این مشکل دامن زده و به همین دلیل در جامعه ایرانی شاهد تعداد بیشماری از طلاق‌های عاطفی هستیم. طلاق عاطفی آسیب بزرگی رو در درست شدن اخلاق در جامعه به همراه داره و امیدواریم با تجدید نظر در حق طلاق زمینه‌های تحکیم بنیان خانواده ایجاد بشه. با آرزوی این روز امروز یه آهنگی رو به صورت استثناء از یه آقایی می‌خوایم بذاریم که به تازگی از زندان آزاد شده به اسم حمید صفت، عجایب شهر.
عجایب شهر دولفت آزاد شدم، خوشحالم ننه، ایشالله آزادی قسمت همه. آزاد شدم چشمامون تره، ایشالله بیرون دنیا بهتره. آزاد شدم بیا بغلم، همه جلو رفتن و من همه عقبم. آزاد شدم بگو به منم، من تو حبس بودم و بیخبرم، عجبم. داستان شده همه تو غمه، چرا لنگ و پاچه های همه رو همه. لنه لنه خاک تو سرم، ناموسن ناموسم بریزا به پاک رو دستم. آزاد شدم بده ببینم، همه سر و خمه، مگه تو این تلفن ها چی میدن؟ این یابوها چی میگن؟ مردم گشنن، مگه اینا کجا چریدن؟ بچه معروف هم همه جمیلن، فرهنگ چیه معلوم نی کجا چپیدن؟ اینا چی میگن؟ لاتا چرا فیلم میگیرن؟ چرا خرج جنگ و از تو جیب میگیرن؟ عجایب شهر، عجایب شهر، عرازل بخت در بابای شهر، نوکرهای تخت شماها به دست، باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه ها رو سر. عجایب شهر، عجایب شهر، عرازل بخت در بابای شهر، نوکرهای تخت شماها به دست، باید سیر باید سیر کنیم گشنه ها رو سر. امو امو لو کرم، امو چه خبر؟ امو دیروز اومدم و پر درد سرم، امو را داره بکش دست به سرم. امو میگن همه لوک شدم، بالا ها توپ شدن، روغن ها نون شدن، بقیه سوخ شدن، کور شدن، ویلا ها دوب بوده.
میگن روال سوپ شده. عمو میگن خانوم ها سانتا لمانتا لنخونه یه لاش خوراشیک میرم میفروشم میخرن. عمو میگن که رون شده نخرم میخرم بدترم میبرن هیچ کسم حرف نزد. عمو عمو پدرها در همن عمو جلو خونواده هاشونم شرمندن عمو عمو گشنه ها نزدیکن لنجومن ها واسه گربه هاشون نزد میدن عمو عمو گشنه ها فش میدن لخ میشن هل میدن لبس میرن. عمو رفیقام بیکارن بیمارن جزامی چی دارن چی دارن چی دارم. عمو دیروز از حبس اومدم حبس تو حبس نفس اومدم. عمو بکش دست به سرم میخوام برگردم دردت به سرم. عجایب شهر عجایب شهر عرازل بخت در بابای شهر نوکرهای تخت شما ها به دست باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه ها رو سر. عجایب شهر عجایب شهر عرازل بخت در بابای شهر نوکرهای تخت شما ها به دست باید سیر باید سیر کنیم گشنه ها رو سر. عجایب شهر عجایب شهر
عجایب شهر
به خاطر تو خیلی هم میرن عجایب شهر
داداشا ایشالله آزادی همه تون.
من قول دادم که اگه رفتم دست پر باشه بگم از زندونی ها سخت حال و هوای هم سلولی هم قد همه کف بخششن هر دوشنبه دلگر میشن چهارشنبه ها سرد میشن کی میدونه جمعه چقدر دلتنگ میشه. با یه ایشالله آزادیت دعا میکرد داد میزد داستان میگفت محل میرفت میخندی درف میزد ولی تش با گریه دلش بد لک میزد همه کف بخششن لشه یه روز نبخشیده شن تو این دل سنگین شب لشه شاکی ها واسه جبران ترقیب بشن لشه خدا زد به نام بخشنده هفت تش نزد داستان شد تل میدونم خیلی سخته ولی به مولا همه کف بخششن
ما از این هفته تصمیم گرفتیم که یه قسمت کوتاهی رو به بحث روانشناسی اختصاص بدیم که این هفته با افسردگی پس از زایمان شروع میکنیم. اگه مادر بودن رو تجربه نکردین احتمالا در اطرافیانتون مادرانی در دوره نقاهت پس از زایمان رو دیدین و از مشکلات روحی و جسمی این دوره تا حدودی با خبرین. روزها و هفته های پس از تولد فرزند به همون اندازه که میتونه شادی آفرین و هیجان انگیز باشه میتونه توام با غم و غصه و افسردگی هم باشه. احساس ناراحتی پس از تولد فرزند به قدری شایعه که بسیاری از افراد اونو تجربه میکنن. برای کسانی که به تازگی مادر شدن و کسانی که خودشونو دوست دارن بسیار مهمه که علائم افسردگی رو بدونن. دکتر کامیابی متخصص زنان و زایمان در این رابطه میگه هر خانومی که صاحب فرزند میشه ممکنه افسردگی بعد از زایمان رو تجربه بکنه ولی عوامل معینی وجود داره که خطر احتمال وقوع این وضعیت رو بالا میبره. علت اصلی افسردگی پس از زایمان تغییرات ناگهانی هورمون در بدنه. سابقه افسردگی یا سوء استفاده جنسی، سابقه بیماری افسردگی یا عصبی در میان بستگان به ویژه در بستگان درجه یک، بیتوجهی همسر به زن باردار و سن پایین مادران از عوامل بروز این افسردگیه. این امر یه بیماری نیست بلکه عارضه‌ایه که تنها چند روز طول میکشه و فقط باید درست مدیریت بشه. کامیابی ادامه میده زایمان‌های سخت و یا زایمان به طریق سزارین میتونه باعث آشکار شدن بسیاری از اختلالات روانی بشه اما زایمان طبیعی مادر رو در برابر افسردگی بعد از زایمان محافظت میکنه. زهره کیانی روانشناس میگه افسردگی بعد از زایمان در زنان به حدی شایعه که بیش از 80% اونها به نوعی این افسردگی رو تجربه میکنن. وی احساس غم و ناامیدی، خوابیدن بیش از حد یا بیخوابی، کاهش تمرکز و فراموشی و مشکل در به یاد آوردن مسائل و ناتوانی در تصمیم گیری، گریه کردن زیاد رو از جمله علائم این نوع افسردگی میدونه و میگه بی اشتهایی زیاد، از دست دادن علاقه و اشتیاق به انجام امور منزل یا امور مربوط به خود، گوشه‌گیری و قطع ارتباط با دوستان و خویشاوندان و بروز مکرر سردرد و ناراحتی‌های فیزیکی از دیگر علائم افسردگی پس از زایمانه. بیماران مبتلا به افسردگی پس از زایمان بسیار کم حوصله هستند و افراد خانواده باید حال بیمار مبتلا به افسردگی رو درک بکنن و کمک کنن تا کم کم به شرایط عادی برگرده. این بیماران ممکنه تحمل شلوغی و مسافرت رو نداشته باشن و یا کارهایی که برای دیگران خوشاینده برای اونها رنج‌آور باشه. افراد خانواده باید تا زمان تأثیر داروها و گذراندن دوره درمان مطابق با میل بیمار رفتار کنند تا این شرایط سخت پشت سر گذاشته بشه. وی معتقد کمک کردن به مادران در این دوران بحرانی برای موفقیت در شیر دادن سبب میشه که ارتباط عاطفی قوی با کودکان خود پیدا کرده و احساس کنن که خودشون افراد تمامند و قابلی هستن و در مقابل کودکان آنان نیز احساس تنهایی نخواهند کرد. میتوان گفت کودکان مادرانی که افسردگی دارن رشد کمتری دارن، ضمن اینکه بیشتر این کودکان نق میزنن و مشکلات عاطفی اونها بیشتر و کنار اومدن با اونها سخت‌تره. این روانشناس میگه افسردگی پس از زایمان ممکنه بین 2 هفته تا 1 سال طول بکشه و بیش از هر نوع عاملی رفتار و توجه اطرافیان در رفع یا تداوم این وضعیت نقش داره. خانمایی که سابقه ابتلا به بیماری افسردگی یا دیگر اختلالات روحی در خود یا اعضای خانواده دارند بیشتر در معرض ابتلا به این نوع افسردگی قرار دارند. علاوه بر این بارداری های بدون برنامه ریزی، وجود مشکل در رابطه زناشویی، عدم حمایت عاطفی همسر، پایین بودن سن مادر، ایجاد تغییرات جدی در خانه و همزمان با تولد نوزاد مثل از دست دادن شغل هر کدام از پدر یا مادر که به همراه خود مشکلات اقتصادی به خانواده تحمیل می کنند و بسیاری مشکلات از این دست می توانند عوامل مستعد کننده ابتلای مادر به افسردگی پس از زایمان باشن. در صورت قفلت بیمار و به خصوص اطرافیان امکان داره این اختلال تبدیل به جنون پس از زایمان بشه که در این حالت حتی ممکنه نیاز به بستری شدن مادر در بیمارستان باشه، چرا که افسردگی در این حالت ممکنه به صورت علائم جنون، میل به خودکشی یا به صورت زمینه بیماری دو قطبی در فرد ظهور کنه. در خیلی موارد فرد نسبت به موقعیت خود احساس بدی داره و احساس میکنه توانایی یا مراقبت از نوزاد خودش رو نداره و یا نسبت به فرزند خودش احساس تنفر میکنه. در این موارد فرد حالت عصبی و پرخاشگر پیدا میکنه و افکار منفی در او باعث بروز اعمال نابهنجار میشه. وی همچنین در مورد نقش خانواده در کاهش افسردگی پس از زایمان میگه خانواده فرد افسرده و به خصوص همسر وی در کاهش افسردگی نقش مهمی ایفا میکنن که باید به محض مشاهده علائم آن و نامتعادل بودن حالت روحی فرد برای درمان اون به روانشناس مراجعه کنن. و اونجا که یکی از دلایل مهم افسردگی نگرانی شدید مادر از نگهداری فرزند خوده و احساس میکنه از پس اون بر نمیاد، خانواده فرد و به خصوص همسر وی باید اونو از لحاظ نگهداری فرزندش مطمئن کنن. کیانی میگه برای کنار اومدن با احساس غم ناشی از تولد فرزند، مادران باید سعی کنن کمک دیگران رو در روزها و هفته های اول پس از وضع هم پذیرا باشن و به خانواده ها و دوستان اجازه بدن که در کارهای مثل خرید، انجام کارهای منزل یا بچه داری به اونها کمک کنن. بهتره در زمانهایی از روز شخص دیگری غذایی برای مادر تهیه یا از کودکش مراقبت بکنه تا مادر بتونه اندکی بخوابه یا دوش بگیره. این روانشناس به خانم‌های افسرده پس از زایمان توصیه می‌کنه اگر احساس می‌کنید که به گریه کردن نیاز دارید، نباید جلوی اشک‌های خودتون رو بگیرین، اما سعی نکنید روی افکار ناراحت کننده تمرکز کنید. اجازه دهید که این احساس گذرا دوره خودش رو طی کنه و سپری بشه. اگر از نظر روحی دچار افسردگی شدین، با پزشک خود مراجعه کنید. این زمان زمانی است که باید از یک شخص دیگر هم کمک بگیرید. این فرد میتونه والدین، دوستان یا یکی از اعضای خانواده باشه. در این میان همسر مهمترین نقش رو میتونه ایفا کنه. به عنوان یک مادر باید به اندازه کافی استراحت و غذاهای مغذی میل کنید. صحبت کردن با افرادی که به شما نزدیکن یا با کسانی که اونها به تازگی مادر شدن میتونن در شما احساس حمایت شدن رو به وجود بیارن و به شما یادآوری کنن که تنها نیستین. افسردگی پس از زایمان هم مثل انواع دیگه از افسردگی باعث ایجاد ابری از احساسات و افکار منفی در اطراف فرد در مورد دیدگاه او نسبت به خود، اطرافیان و شرایط آیندهش میشه. به خاطر این افسردگی زن ممکنه خودشو تنها و بی‌ثمر فرض بکنه. ممکنه شرایط رو ناامید کننده و خستگی آور تصور کنه و همه چیزهای اطراف براش غیر جذاب و ناامید کننده باشه. با درمان مناسب و حمایت به جا میتوان این ابر ناامیدی رو از بین برد. میتوان به مادر کمک کرد تا دوباره شادی و نشاط و امید خودش رو به دست بیاره. بعد از ظهر خوبی رو داشته باشین عزیزان.
دوستان نازنین، توجهتون رو به یک اطلاع جلب میکنم. به مناسبت شب یلدا کنسرتی وجود داره که این کنسرت با هنرمندی حمید متبسم و سمیرا گلباز هستش که روز شنبه 22 دسامبر ساعت 20 شروع میشه و آدرس هستش وبر موله شماره 11 در ناینهوف 5432 و بلیت هست. میتونی آنلاین تهیه کنی از ساعت setar.co یا اینکه شماره 0779-675-9468 رو تماس بگیرید. شب یلدای خوبی داشته باشید. تا یک شنبه آینده، روزگار بر شما نیکو باد.
یعنی شبای یلدا همیشه شبای عشق، این تنه تنهای خسته سر تا پا فدای عشق، توی هر گوشه خونه همیشه عطر تو باشه، یاد تو همیشه همراه، اما هیچکی تو نمی موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا، تو موجی من دریا، تو بادی من صحرا، طلوع خورشیدی تو شبهای یلدا.